تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق میگوید ربایندگان 5 شهروند بریتانیایی در بغداد از حمایت ایران برخوردار بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد یک دختر دانشجوی ایرانی فرانسوی در جمهوری اسلامی ایران بازداشت و ممنوع الخروج شده است. اسرائیل به عده‌ای از فلسطینیان غزه اجازه ورود به اسرائیل را داد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 31 خرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 21مین روز از ماه ژوئن سال 2007 میلادی است. امروز طولانی ترین روز و کوتاه ترین شب سال است. شب یلدا در ایران با مراسم ویژه‌ای برگزار می شود، طولانی ترین شب سال، اما طولانی ترین روز نیز در برخی از کشورها جشن گرفته می شود. به هر حال امیدواریم در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را می شنوید طولانی ترین روز سال را به خوبی آغاز کرده باشید و همچنان با ما بمانید. جان خاکسات هستم همراه با حمید فاطمی، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیده‌ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تو این ساعت از همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی بامداد خوش.
صبح شما بخیر آقای خاکزاد و با آرزوی بامدادی خوش برای همه شنوندگان و دوستان عزیز رادیو فردا. خبرها رو با این خبر از عراق آغاز می‌کنیم که ژنرال داوید پتراوس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق گفته است ربایندگان 5 نفر بریتانیایی در بغداد توسط ایران آموزش داده و مسلح شده بودند. در 8 خرداد ماه 10 فرد مسلح با اونیفرم پلیس عراق وارد یکی از ساختمان‌های وزارت اقتصاد عراق شدند و 5 نفر بریتانیایی را از آنجا ربودند. ژنرال پتراوس در اظهاراتی که در شماره امروز پنجشنبه روزنامه تایمز چاپ شده است گفت ربایندگان عضو یک واحد مخفی جیش المهدی هستند و افزود آنان در ایران آموزش دیده و با سلاح‌های ساخت ایران مسلح شده و توسط ایران راهنمایی می‌شوند. به گفته فرمانده نیروهای آمریکایی مداخلات ایران در عراق بسیار بیش از آن است که قبلا تصور می‌شد. ژنرال پتراوس گفت تلاش برای یافتن و آزاد کردن 5 شهروند بریتانیایی ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که یک دختر دانشجوی ایرانی فرانسوی در ایران بازداشت و ممنوع الخروج شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز به خبرگزاری فرانسه گفته است مهرنوش سلوکی دانشجوی رشته دکترای روزنامه‌نگاری در دانشگاه کبک در کانادا که برای ساختن فیلم مستندی مربوط به تز دکترایش به ایران رفته بود در 28 بهمن ماه گذشته بازداشت شد و یک ماه در شرایط بسیار سخت در اوین زندانی بود. وی پس از تأمین 80 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد اما همچنان ممنوع الخروج است. بر اساس این گزارش مهرنوش سلوکی با کسب مجوز از مقامات ایرانی مشغول ساختن فیلم مستندی از وقایع پایان جنگ ایران و عراق بود ولی پس از مصاحبه با خانواده‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد دولت فرانسه برای رفع ممنوعیت خروج مهرنوش سلوکی با مقامات ایرانی در تماس است. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که اهود باراک وزیر دفاع به ارتش در سوز داده است اجازه دهند برخی از فلسطینیان غزه وارد اسرائیل شوند. به گفته مقام‌های اسرائیلی به فلسطینیانی که نیاز به کمک‌های پزشکی فوری دارند اجازه ورود به اسرائیل داده می‌شود. اسرائیل هفته گذشته پس از اینکه نوار غزه به کنترل شبه نظامیان حماس درآمد نقاط مرزی خود را با غزه بست. و روز چهارشنبه بر اثر انفجار بمبی که در کنار جاده جاسازی شده بود 3 سرباز نیروهای ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. مقام‌های ناتو این بمب را یک بمب دست ساز توصیف کرده و جزئیات بیشتری در این رابطه فاش نکردند. آقای خاکزاد
با تشکر از شما آقای فاطمی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار دادید و در مجله بامدادی رادیو فردا. هم همانطور که در خبرها شنیدید، فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق میگوید ربایندگان 5 شهروند بریتانیا در بغداد توسط ایران آموزش دیده و مسلح شده بودند. گزارشی از حمید فاطمی. ضرب و شتم یک دیپلمات کویتی در تهران واکنش و اعتراض کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به دنبال آورده است. گزارشی از نیما تمدن. دیدار تازه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا. گزارشی از فریبا مودت. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله بامدادی، روزنامه های امروز ایران را حمید فاطمی برای شما ورق میزند، گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنویم و با همکارم حبیب روشنزاده سری به دنیای پرنشاط ورزش هم میزنیم. با رادیو فردا بمانیم. ربایندگان 5 شهروند بریتانیایی در بغداد توسط ایران آموزش دیده و مسلح شده بودند. این گفته فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق است. حمید فاطمی.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق در اظهاراتی که در شماره امروز پنج شنبه روزنامه تایمز منتشر شده است، انگشت اتهام را نه تنها در ماجرای ربودن 5 شهروند بریتانیایی به سوی جمهوری اسلامی ایران گرفته است، بلکه جمهوری اسلامی را به دخالت بسیار بسیار گسترده در عراق متهم می کند. در 8 خرداد ماه، ده ها مرد مسلح ملبس به اونیفرم پلیس عراق و مجهز به چندین خودرو با داشتن همه مجوزهای لازم وارد یکی از ساختمانهای وزارت اقتصاد در بغداد شدند و 5 بریتانیایی را از آنجا ربودند. ژنرال پتریوس میگوید این افراد عضو یک گروه مخفی جیش المهدی هستند. هرچند جیش المهدی وابسته به مقتدا صدر روحانی تندرو عراقی توصیف میشوند، اما ژنرال پتریوس میگوید همه واحدهای این نیرو الزاماً از مقتدا صدر پیروی نمیکنند. وی میگوید فکر میکند که قتل سربازان آمریکایی در عملیاتی در ماه ژانویه در کربلا نیز کار همین گروه باشد که یک واحد مخفی از جیش المهدی است، اما همیانها به گفته او تحت کنترل مقتدا صدر نیستند. ژنرال پتریوس میافزاید آنان در ایران آموزش دیدند، مسلح به سلاح‌های ساخت ایران هستند و توسط ایران راهنمایی میشوند. او می‌افزاید مداخلات جمهوری اسلامی ایران در عراق بسیار بسیار بیش از آن است که قبلا تصور می‌شد و جمهوری اسلامی از تقریبا تابستان سال 2004 نقشی بسیار بسیار مهم در آموزش آنان در ایران و تأمین مالی و تسلیح آنان داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای آمریکایی چند روز پیش 2 نفر را در بغداد دستگیر کردند که یکی از آنان مظنون به دست داشتن در این آدمربایی است. ارتش آمریکا قبلا گفته بود که آدمربایان عضو واحدی هستند که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط است. فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق گفت تا به حال چند رشته عملیات برای نجات 5 شهروند بریتانیایی انجام شده است و تلاش سخت برای یافتن و آزاد کردن آنان ادامه دارد.
ربایندگان 5 شهروند بریتانیایی در بغداد توسط ایران آموزش دیده و مسلح شده بودند. این را فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق میگوید. گزارشی که حمید فاطمی به نقل از خبرگزاری فرانسه به آگاهی شما رساند. یک دیپلمات کویتی که در تهران به دست افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت، چهارشنبه برای مداوا به کشورش کویت بازگشت. در همین حال مقامات کویت با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت، مراتب اعتراض خود را از وقوع این حادثه اعلام کردند و گفتند که در انتظار نتایج تحقیقات می‌مانند. نیما تمدن.
چهارشنبه هر 4 روزنامه اصلی چاپ کویت در صفحات نخست خود به موضوع ضرب و شتم دیپلمات کویتی در تهران به دست افراد ناشناس پرداختند. القبس اصلی ترین روزنامه چاپ کویت با اشاره به برگزاری نشست اضطراری دولت کویت برای بررسی این موضوع می نویسد حادثه‌ای که در تهران برای محمد الزعبی دبیر دوم سفارت کویت روی داده نقض آشکار معاهدات بین المللی است و دولت‌ها بنا به توافق وین باید حافظ جان دیپلمات‌ها و نمایندگان دیگر کشورها باشند. القبس در ادامه به انفعال نگهبانان ایرانی سفارت کویت در تهران اشاره می‌کند که در قبال اقدام 6 مهاجم ناشناس هیچ کاری نکردند، اما ساعتی پس از کتک خوردن محمد الزعبی نزدیک به 20 سرباز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای حراست از سفارت کویت در محل مستقر شدند. از سیاست، دیگر روزنامه چاپ کویت از موضع‌گیری مشترک سفیران دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در تهران خبر می‌دهد. به نوشته از سیاست، سفیران عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و حتی سفارتخانه‌های اردن و فلسطین در تهران حمله افراد ناشناس به دیپلمات کویتی را محکوم کرده و گفتند تعرض به محمد الزعبی تعرض به کشور ما نیز قلمداد می‌شود. الرأی العام و الوطن دیگر روزنامه‌های چاپ کویت نیز با انتشار مطالبی در این باره اعلام کردند که دیپلمات کویتی روز چهارشنبه برای مداوا به کویت باز می‌گردد، آن هم با هواپیمایی تشریفاتی که به دستور امیر کویت صرفاً با این هدف، یعنی به منظور بازگرداندن این دیپلمات به تهران فرستاده شد. هنوز هویت عاملان این حمله و کتککاری در تهران مشخص نیست، همانطور که دلیل این اقدام روشن نشده است. معاون وزارت امور خارجه کویت عصر روز سه‌شنبه دیروز ساعتی پس از وقوع حادثه علی جنتی سفیر جمهوری اسلامی را فراخواند و مراتب اعتراض دولتش را به او اعلام کرد. یک مقام کویتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رسمی کویت کونا گفته است آنچه ما می‌خواهیم بدانیم این است که آیا مهاجمان با دستگاه‌های رسمی و دولتی ایران ارتباطی داشتند یا آنکه آنها اراذل و اوباش بودند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:12 از همراهی شما سپاسگزاریم. قرار است احتمالاً روز شنبه دور تازه‌ای از مذاکره میان علی لاریجانی، رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا، این بار در کشور پرتغال برگزار شود. جزئیات بیشتر از همکارم فریبا مودت.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که قرار است بار دیگر علی لاریجانی، صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، با خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، ملاقات و مذاکره کند. قرار است این ملاقات روز شنبه 23 ژوئن در کشور پرتغال برگزار شود. آقای لاریجانی و آقای سولانا بارها در گذشته به هدف حل آنچه غرب بحران هسته‌ای ایران می‌خواند گرد هم آمدند، اما به گفته بسیاری کارشناسان تاکنون همه تهدیدها و تمهیدهای غرب، فشارهای سازمان ملل و مذاکرات برای حداقل تعلیق برنامه‌های غنی‌سازی ایران با شکست روبرو شده و ایران نه تنها فعالیت‌های خود را در این زمینه متوقف نکرده که آنها را تشدید هم کرده است. در گفتگو با دکتر علیرضا جلیلی از انستیتو تحقیقات استراتژیک ژنو از او پرسیدم تحت این شرایط مذاکره مجدد میان آقای لاریجانی و آقای سولانا چه نتیجه‌ای خواهد داد؟
اگر ایران جزء همین کلوب کشورهای اتمیک بشه، دو مشکل اساسی بین‌المللی به وجود میاد. یکی اینکه کشورهای دیگر منطقه، ترکیه، مصر، عربستان سعودی و حتی بقیه میتونن در این جهت پیش برن و بنابراین منطقه خاورمیانه میشه منطقه‌ای که خطرناکتر از اون چیزی که در حال حاضر هستش که وضعشون بسیار بده. و مسئله دیگر این است که قرارداد من گسترش سلاح اتمی به طور کلی از بین میره. برای اگر کشوری که امضا کننده قرارداد هستش اون رو رعایت نکنه، بنابراین قرارداد دیگه وزنی در صحنه بین‌المللی نخواهد داشتش و بنابراین نظام هسته‌ای بین‌المللی در سطح فعلی با تمام ضعفایی که داره و یک نظامی هستش و این نظام از بین خواهد رفتش. بنابراین کشورهای عمده جهان برای این نگرانند، یکی از نظر گسترش سلاح‌های اتمی در خاورمیانه و دوم اینکه اصلا نظام بین‌المللی به نابودی خواهد رفت.
در این میان پرزیدنت بوش بار دیگر با تأکید بر موضع دستگاه رهبری ایالات متحده گفت هرچند امیدوار است برنامه‌های هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود، اما گزینه استفاده از بازوی نظامی را هم مد نظر خواهد داشت. این نکته مطرح می شود که با توجه به اینکه شش قدرت عمده جهان در میان خود و در ارتباط با ایران به دلایل مختلف از جمله منافع فردیشان در جمهوری اسلامی با یکدیگر تفاهم ندارند، تا چه حد هر یک از این قدرت ها ممکن است به طور یک جانبه علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند؟
ببینید در سیاست آقای بیل شغلی رخ نداده، با همون حرفایی است که الان 3-4 سال دولت آمریکا میزنه، ولی به طور کلی افکار عمومی و اکثر کشورهای جهان تا اونجایی که میشه اطلاع داشت خیلی مخالفن با یک اقدام نظامی، برای که معلوم است این اقدام نظامی چه نتایجی رو به وجود بیاره و چه مشکلات جدیدی برای جامعه بین‌المللی ایجاد کنه. بنابراین خیلی مشکل به نظر میرسه واقعا یک نوع تصمیم یه جانبه آمریکا باز بگیره، ولی نمیشه به طور کلی این خطر رو هم رد کردش، برای اینکه ممکنه که در ماه‌های آینده شرایط تغییر بکنه و آمریکا هم اقدامی مثلا برای بمباردمان کردن بعضی از مناطقی که در اونجا تشکیلات هسته ایران واقع شده اقدام کنه.
در این میان آقای لاریجانی ضمن تکذیب هر نوع ارتباط سپاه پاسداران با برنامه‌های غنی‌سازی ایران گفت تحریم‌های شورای امنیت علیه فرماندهان سپاه تنها بر وجه آنها خواهد افزود. شورای امنیت دارایی‌های 15 مقام ایرانی از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران را مسدود کرده است. اما اینکه آیا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا کنون مؤثر واقع شده است یا نه، سوالی است که ساعتی پیش با دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاه نیویورک پاریس در میان گذاشتم.
این تحریم‌ها تا کنون مستقیم نبوده، آثار اون تحریم‌ها هم همش غیر مستقیمه، چون روی تسلیحات در مرحله اول روی سلاح‌های اتمی و تکنولوژی که به اون کمک میکنه و بعد هم روی موشک و یک سری افرادی که و شرکت‌هایی که در این رابطه مستقیم با این مسائل مربوطه. اما اونچه که اثر گذاشته اون فشارهایی که از طرف دولت امریکا، از طرف وزارت دارایی امریکا روی بانک‌ها آورده شده که با بانک‌های ایرانی مراوداتشون رو کمتر بکنن، این بسیار بسیار مؤثر بوده، چون نشون وقتی دو بانک مهم ایران مثل بانک سپه و بانک صادرات نمیتونن هیچ کدوم از معاملات بانکی خودشون رو تسویه کنن از طریق بانک‌های معتبر اروپا و امریکا، مسلم روی تجارت خارجی ایران اثر میذاره و موقعی که تجار نتونن به طور عادی اعتبار بگیرن و بپردازن بدهی‌هاشون رو و دریافت بکنن، اینها تمام اثر میذاره روی بازار، روی قیمت‌ها و روی سطح تورم و نتیجتاً دو عاملی که نتیجه اون رو ما خواهیم دید بر اثر این اتفاقات، یکی در بالا رفتن تورم و دیگری در بالا رفتن نرخ بیکاری.
در هر حال باید دید علارغم پافشاری ایران بر ادامه برنامه‌های غنی‌سازی‌اش و تهدید جامعه بین‌الملل به اعمال تحریم‌های شدیدتر، آیا دیدار روز شنبه آقای لاریجانی و آقای سولانا به از میان برداشتن این بن‌بست کمک خواهد کرد یا نه؟
فریبا مودت گزارش می‌داد.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی خبر داده است که جناح موسوم به اصولگرایان طی نوت‌های برنامه‌ریزی شده‌ای در مجلس نسبت به احتمال بازگشت اصلاح طلبان به مجلس آرایش تهاجمی به خود گرفته است. به نوشته اعتماد ملی، تصمیم به ایراد نوت‌ها سه‌شنبه شب گذشته در جلسه‌ای با حضور تعدادی از اعضای فراکسیون اکثریت مجلس به همراه برخی از اعضای هیئت رئیسه گرفته شده بود. روزنامه اعتماد ملی نوشته است بدین ترتیب اصولگرایان مجلس که فراکسیون اقلیت را متهم به اقدامات هماهنگ شده برای گرفتن وقت مجلس می‌کردند، خود در اقدام هماهنگ به حمله به اصلاح طلبان در قالب نوت‌های پیش از دستور پرداختند. اعتماد ملی در گزارش دیگر از مجلس شورای اسلامی از بدعت تازه هیئت رئیسه خبر داده و نوشته است که هیئت رئیسه مجلس امکان دادن تذکر گروهی به مقامات اجرایی را از نمایندگان اقلیت گرفته است. و روزنامه شرق باز هم درباره مجلس خبر می‌دهد که مجلس شورای اسلامی برای فعالیت تجاری مسئولان کشور مجوز صادر کرده است. به نوشته روزنامه شرق، اگرچه در یک طرح تدوین شده کمیسیون حقوقی و قضایی، مقامات و مسئولان در طول خدمت از هر گونه فعالیت تجاری اقتصادی منع شده بودند، اما نمایندگان دیروز در مجلس با 125 رأی این ماده را حذف کردند و مجوز فعالیت اقتصادی و تجاری برای مقامات کشور را صادر کردند. روزنامه اعتماد گزارشی از تجمع صدها نفر از بازنشستگان مخابرات را منعکس کرده و نوشته است تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به کاهش حقوقشان با برخورد پلیس مواجه شد. به گزارش اعتماد در این تجمع که در اعتراض به قطع حق خاروبار و مسکن برگزار شد، 500 نفر از بازنشستگان مخابرات خواهان پاسخگویی مقامات مسئول به کاهش 140 هزار تومانی حقوقشان شدند. اعتماد به نقل از داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات، در خصوص دلیل برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان نوشته است اقدام پلیس منطقی بود. روزنامه همشهری به نقل از رضا قراخانلو، رئیس کمیته المپیک ایران، خبر داده است که امضای توافقنامه ورزشی بین ایران و آمریکا منتفی شده است. روزنامه سرمایه خبر می‌دهد که از محل فروش وثیقه دانشجویان بورسیه‌ای که به کشور باز نگشتند، مبلغ 7 میلیارد تومان طی سال گذشته به خزانه واریز شده است. و روزنامه شرق از توقیف نشریه محلی لوروند در خرم‌آباد خبر داده است. به نوشته شرق، نشریه استانی لرستان با نام لوروند با حکم دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد توقیف شده و امتیاز آن نیز لغو شده است. شرق درباره اتهام این نشریه چیزی ننوشته است.
حمید فاطمی روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق زد. تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد که صادرات غیر نفتی ایران در دو ماهی نخست سال جاری خورشیدی نسبت به دوران مشابه سال گذشته کاهش یافته است. دلایل این کاهش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گزارش منابع خبری تهران از جمله ایسنا و اکونیوز، ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه نخست سال جاری خورشیدی با بیش از 17% کاهش نسبت به دوران مشابه سال گذشته از 2 میلیارد دلار فراتر نرفته است. این کاهش تأییدی است بر دیدگاه آن بخش از منابع کارشناسی تهران که اوجگیری سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران را شکننده و متکی بر بعضی داده‌های کم و بیش مصنوعی ارزیابی می‌کردند. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی ایران در سال 1385 با 45% افزایش نسبت به سال ما قبل به بالای 16 میلیارد دلار رسید. این افزایش یکی از معدود رویدادهای اقتصادی است که دولت محمود احمدی نژاد با غرور بر آن تأکید می‌کند. با این حال، واقعیت افزایش صادرات غیرنفتی در سال گذشته خورشیدی اگر زیر ذره بین قرار بگیرد، چندان غرورآمیز به نظر نمی‌رسد. توضیح آن که بیش از 38% آنچه در آمار گمرک کالای غیر نفتی به حساب آمده معادل 6.3 میلیارد دلار فرآورده های پتروشیمی است که بعضی از آنها از جمله میانات گازی چون پروپان و بوتان مواد اولیه‌ای هستند که قاعدتاً باید در مقوله صادرات نفت و گاز جای بگیرند. از سوی دیگر چنین پیداست که شماری از بازرگانان به منظور بهره برداری از جوایز صادراتی در اظهارنامه‌های خود ارزش کالاهایی را که به خارج می فروشند بیش از رقم واقعی اعلام می کنند و همین بزرگ نمایی در آمار گمرک منعکس می شود. کاهش صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهی نخست سال جاری خورشیدی نشان می دهد که برخلاف گفته های سخنگویان دولت نهم، ایران با یک جهش واقعی صادراتی فاصله زیادی دارد. بسیاری عوامل در شرایط کنونی از متنوع شدن صادرات ایران جلوگیری می کنند، از جمله زمینگیر شدن واحدهای تولیدی، کم شدن توان رقابتی این واحدها به دلیل کاهش بهره‌وری، فضای تورمی، حفظ ارزش پول ملی به گونه مصنوعی، کمبود شدید سرمایه‌گذاری خارجی، انزوای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و پیامدهای آن همچون عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و برخوردار نبودن کالاهای ایرانی از تسهیلات گمرکی در بازار کشورهای پیشرفته.
و در اینجا سری میزنیم به نمایشگاه صنایع هوایی بورژه در پاریس. همکارم میرعلی حسینی.
47 نمایشگاه ایرونوتیک بورژه گشایش یافت و در نخستین روزهای آن کمپانی اروپایی ایرباس اعلام داشت که 339 سفارش خرید هواپیما دریافت کرده که از میان آنان قرارداد فروش 120 هواپیما به مبلغ 45 میلیارد دلار امضا شده است. این در حالی است که رقیب آمریکایی ایرباس کمپانی بوئینگ که در سال 2006 در مقام نخست قرار داشت در روزهای اخیر سفارش خرید کمتری دریافت کرده و مبلغ قراردادهای فروش امضا شدهش 0.1 قراردادهای ایرباس برابر با 4.4 میلیارد دلار است. ایرباس با قراردادی به مبلغ 16 میلیارد دلار 80 هواپیمای ایرباس A350XWB به کمپانی قطر ایرویز فروخته که در سال 2013 تحویل خواهد داد. در همین حال کمپانی قطری 3 هواپیمای قولپیکر A380 دیگر به ایرباس سفارش داده که در سال 2010 تحویل خواهد گرفت. امارات متحده عربی نیز 8 هواپیمای عظیم‌الجثه A380 از ایرباس خریداری کرده که در سالهای 2011 و 2012 تحویل می‌گیرد. شیخ احمد آل مکتوم از امارات متحده عربی اعلام داشته است که کشورش برای انتخاب بین هواپیمای ایرباس A350 و بوئینگ B787 مشهور به دریم لاینر هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. این قرارداد شامل خرید 130 فروند هواپیما می شود. همه این قراردادها در طول 3 روز اخیر امضا شده و در مجموع پس از عینیت یافتن این قراردادها شمار سفارش های هواپیماهای ایرباس A350XWB به 100 خواهد رسید، در حالی که پیش از گشایش نمایشگاه هوایی بورژه از 13 فروند تجاوز نمی کرد. پیش بینی می شود که نیاز کمپانی های خطوط هوایی تا سال 2025 به 33,000 فروند هواپیما برسد. گشایش نمایشگاه هوایی بورژه نه تنها برای سازندگان هواپیماهای تنومند پر رونق بود، بلکه بازار خرید هواپیماهای لوکس شخصی، هلیکوپترهای شهری و ارتشی و هواپیماهای شکاری بمب‌افکن نیز رونق داشت و قراردادهای مهمی در این زمینه به امضا رسید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ورزش دوستان، نوبت شما فرا رسید. همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با امضای توافقنامه ورزشی میان ایران و آمریکا که پیشنهاد آن از سوی آمریکا مطرح شده بود مخالفت کرد. رضا قره‌خانلو رئیس کمیته ملی المپیک ایران به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت در پی درخواست کمیته ملی المپیک آمریکا مبنی بر امضای توافقنامه ورزشی با کمیته ملی المپیک ایران، اداره کل آمریکای وزارت خارجه ایران ضمن مخالفت با این تفاهمنامه آن را از دستور کار کمیته مبادلات مردمی با آمریکا خارج کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران اضافه کرد مخالفت با امضای تفاهمنامه به معنای قطع کامل همکاری ورزشی بین دو کشور ایران و آمریکا نخواهد بود و نسبت به هر مورد با توجه به ابعاد سیاسی، فنی و مالی آن تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران دیروز تمرینات آمادگی برای جام ملت‌های آسیا را در محل کمپ تیم‌های ملی دنبال کرد. تمرینات دیروز شامل مرور تاکتیک‌های تیمی، فوتبال تحت فشار و تقسیم بازیکنان به دو دسته و انجام یک بازی تمرینی بود. ابراهیم میرزاپور دروازه‌بان سابق تیم ملی که به علت آسیب دیدگی مدت‌ها از فوتبال دور بود، دیروز به اردوی تیم ملی پیوست ولی جداگانه تمرینات سبکی را انجام داد. عصر دیروز تیم ملی فوتبال بی ایران در عمان پایتخت اردن در مسابقات غرب آسیا نخستین پیروزی را در مقابل تیم فلسطین به دست آورد. دیدار تیم‌های ایران و فلسطین 2-0 به سود ایران بود و در نتیجه ایران که قبلاً با عراق مساوی کرده بود به نیمه نهایی مسابقات راه یافت. ایران جمعه شب ساعت 21 به وقت ایران در بازی نیمه نهایی با اردن میزبان مسابقات پیکار خواهد داشت. اردن دیشب با 3 گل لبنان را شکست داده به نیمه نهایی راه یافت. بازی دیگر نیمه نهایی را در مسابقات فوتبال غرب آسیا تیم‌های عراق و سوریه برگزار خواهند کرد. غیبت تیم‌های عربی مطرح منطقه خلیج فارس از جمله عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی از ارزش و کیفیت مسابقات غرب آسیا کاسته است. و شب گذشته در هلند تیم ملی فوتبال زیر 21 سال این کشور پس از پیروزی در یک ماراتون پنالتی در برابر تیم ملی زیر 21 سال انگلیس به فینال مسابقات فوتبال جوانان اروپا راه یافت. بازی دو تیم جوانان هلند و انگلیس در وقت قانونی و اضافی 1-1 مساوی بود و کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در نتیجه در ضربات پنالتی تیم زیر 21 سال هلند 13-12 پیروز شده به فینال رفت. بازی دیگر نیمه نهایی را صربستان در مقابل بلژیک 2-0 به سود خود پایان داد. به این ترتیب روز شنبه آینده فینال مسابقات فوتبال جوانان اروپا را دو تیم زیر 21 سال هلند میزبان مسابقات و صربستان برگزار خواهند کرد.
با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. اتفاق همه همکارانم و